ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ایش خودداری کند. دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ایش خودداری کند و رفتاری مسئولانه در پیش بگیرد. امانوئل مکرون روز پنجشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش رئون ریولین خواستار اثرگیری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و کنترل فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی در منطقه شد. آمریکا لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مشروط به بازگشت کامل ایران به تعهداتش در قالب برجام کرده و خواستار گفتگو درباره برنامه موشکی ایران شده است. جمهوری اسلامی آمریکا را متهم می‌کند که با اعمال فشار در صدد گرفتن امتیازات تازه از ایران است. امیر سالار داوودی و بکتاش آبتین، دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال اخیر شماری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. تناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی در پیامی توییتری نوشته که این دو زندانی جابجایی‌های مکرر زندانیان سیاسی به ویژه اسماعیل عبدی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. خانم کلاهچیان به نقل از بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی نوشته که آنها تا ادامه ظلم به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. شماری از زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، آتنا دائمی و سپیده قلیان از فعالان مدنی و مریم اکبر منفرد زندانی سیاسی در روزهای گذشته از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران است. این سازمان از مقامات ایران می‌خواهد که همه روزنامه نگاران زندانی را به مناسبت آغاز سال نو آزاد کند، چرا که تنها جرم آنها انجام وظیفه اطلاع رسانی است. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
در سالی که به پایان آن نزدیک می شویم، سالی دشوار برای خبرنگاران ایران بود. هم همگیری بیماری کووید 19، از سوی دیگر نوع مدیریت این بحران در جمهوری اسلامی که عملا ممنوع کردن هر گونه خبر برای انتشار و برای آگاهی مردم از چگونگی تعداد مبتلایان و یا حتی کشته شدگان بود و در پی این بازداشت ها و احضار ها و تهدیدها آغاز شد، به هر روی سال دشواری بود. در این رابطه بدون شک پایان این سال و آغاز سال نو میتونه گامی تازه باشه. به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی ایران خواست که 21 روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری رو که ناعادلانه محاکمه شدن، پیش از آن خودسرانه بازداشت شدن و به احکام بسیار سنگین محکوم شدند رو آزاد کنه به مناسبت نوروز، که آنها این روزنامه نگاران که هیچگاه نمی بایست از خانواده هاشون دور می شدند، در کنار خانواده هاشون به ویژه در این شرایط دشوار سال نو رو بگذرونند.
آقای معینی، در این بیانیه شما به فشار به خانواده این خبرنگاران نیز اشاره شده.
در طی سالهای اخیر چه برای خانواده روزنامه نگاران زندانی و چه خانواده روزنامه نگاران تبعیدی و آنهایی که در خارج از کشور برای رسانه‌های فارسی زبان تلاش می‌کنند، مشکل‌های عدیده‌ای به وجود آمده. به نوعی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خانواده‌هایی که در دفاع از فرزندانشان در ایران تلاش می‌کنند، مصاحبه می‌کنند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند به نوعی گروگانگیری اقدام میکنه که عملا ما داریم میبینیم. خانم فرنگیس مظلوم به عنوان مثال، مادر سهیل عربی، در این رابطه نه تنها بازداشت شد، نه تنها مجازات شده، که امروز با محکومیت زندان رو در روز و حکم به اجرای احکام رفته و ممکنه در همین روزها هم متاسفانه بازداشت بشن. و یا برادر خانم مسیح علی نژاد، آقای علی رضا علی نژاد، که تنها و تنها به دلیل حمایت از خواهرش و به دلیل برادر بودنش بازداشت شده. این واقعیتیه که ما میبینیم. در سال جاری این واقعیت مشخصتر شد با تایید محکومیت ها و با ادامه این بازداشت هایی که نه تنها خودسرانه که بلکه غیرقانونی هم هستن.
آقای معینی، جاوید رحمان در آخرین گزارشش بار دیگه تاکید کرده که ایران یکی از بدترین کشورها در عرصه سرکوب آزادی اطلاع رسانیه. شما و دیگر سازمانهای حقوق بشری هم بسیاری مواقع به این نکته اشاره میکنید. با وجود این همه اعلامیه و بیانیه، تصور میکنید که جمهوری اسلامی تغییری در رفتارش خواهد داد؟
من فکر میکنم بله، باید بده. یعنی اینی که آقای رئیسی، رئیس دستگاه قضایی، اعلام میکنه که میتوانن از زندانهای ما بازدید کنند، حالا یه شرطی هم میذاره که ما هم از زندانهای آنها بازدید کنیم، خب این یک نشانه است که مسئله زندان و زندانی سیاسی در ایران برای این نظام به نوعی بهای سنگینی باید براش پرداخت کنه. بنابراین در همون زمان ما اعلام کردیم که آقای جاوید رحمان باید از این فرصت استفاده کنه و بیانیه کافی نیست برای گزارشگر ویژه. گزارشگر ویژه کارش در درون کشوره، بنابراین باید تقاضا کنه و تقاضاشو رسمی اعلام کنه و سپس سازمان ملل بررسی کنه که چرا جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه که از زمان احمد شهید تا الان اجازه نداده، از جمله جاوید رحمان، اجازه نمیدهد که به ایران برود. من اینو تاکید کنم که از سال 84 تا امروز هیچ گزارشگر موضوعی و گزارشگر ویژه نتوانستند به ایران بروند و در رابطه با وضعیت حقوق بشر تحقیق و بررسی کنند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. از رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان این سازمان می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنج شنبه با اعلام اینکه احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، در سلول انفرادی در آستانه مرگ است، خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن مشکل پیدا کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
احمد رضا جلالی ایرانی سوئدی که گروگان گرفته شد برای اینکه حکومت ایران به خواستای سیاسی خودش برسه، واقعا در شرایط ناگواری است. ضمن این که سایه مرگ بر روی سرش هست و هر لحظه زندانبانان او را تهدید به این میکنن که امشب اعدام شوی، فردا اعدام شوی، در سلول انفرادی و در تنهایی به سر میبره. خود سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است و روانشناسا بهش میگن شکنجه سفید. علاوه بر اون، وقتی که کسی احساس میکنه وجه المصالحه سیاسی دو حکومت شده و بیگناه دستگیر شده و هر لحظه در انتظار مرگ، این انتظار شاید از خود مرگ هم دردناکتر باشه. بل اینکه مرگ یک لحظه است، تمام میشه و این هر روز و هر شب میمیره و دو مرتبه زنده میشه. متاسفم که بگویم رفتار نادرست اوباما که پول رو با هواپیما، پول نقد فرستاد تا گروگانها آزاد شوند، دولت ایران رو تبدیل به یک گروگانگیر حرفه‌ای کرد و دولت ایران با گروگان گرفتن افرادی بیگناه به خواستای خودش سعی میکنه برسه. نمونش نازنین رتکلیف است که علناً ظریف و سایر مقامات ایران گفتند که ما چون از دولت بریتانیا طلبداری و نمیدهند، آزادی او رو عقب انداختند و حتی مواجهش کردن با یک پرونده قلابی دیگر. من یک سوال دارم. دزدان دریایی سومالی که کارشون این است که ماهیگیران رو در دریا بربایند و در ازای آزادیشون پول بگیرند، که متاسفانه الان چند نفر از هموطنان ما اسیر دست اونا هستن، اینا چه فرقی با حکومت ایران دارن؟ کاری که حکومت ایران میکنه آیا کاری نیست که دزدان دریایی میکنه؟
خانم عبادی، شما میگید که جمهوری اسلامی این افراد رو همچون احمد رضا جلالی رو به گروگان میگیره. تصور میکنید که حالا از اونجایی که احمد رضا جلالی ایرانی سوئدیه، دولت سوئد چه اقدامی میتونه انجام بده و اگر کاری هست که میتونه بکنه چرا انجام نمیده؟
این که چرا دولت سوئد و به طور کلی دولت‌های غربی چشمشون رو بر فجایع ایران بستن دو عامل هست. یکی منافع اقتصادی که چشم‌داشت دارن و انتظار دارن که از ایران سودی ببرن. دوم ترس از انرژی هسته‌ای و اسلحه هسته‌ای. دولت ایران با برنامه هسته‌ای خودش مردم رو در حقیقت گروگان گرفته. هر بلایی که خواسته سر مردم آوردن و اروپا جرأت اعتراض نکرده. ولی اگر بخوان اعتراض بکنن خیلی طبیعیه. الان یکی از دیپلمات‌های ما دیگه ثابت شده که دولت ایران چه جنایتایی کرده و یه دیپلمات گیر افتاده. قبل از اون هم چندین پرونده دولت ایران داشت. خیلی خوب، آیا اتحادیه اروپا نمیتواند تمام سفرا رو از ایران فرا بخوانه و سطح روابطش رو با حکومت ایران تنزل بده در حد کنسول؟ خیلی راحتی میتواند، اما نمیکنند. حتی یک اعتراض جدی نمیکنند. میدونن چرا؟ بعد اینکه فکر میکنند باب گفتگو با دولت ایران بسته نشه، برای اینکه روزی که آمریکا بخواد تحریم‌ها رو برداره اینا جاهای خوبی داشته باشد که قراردادهای شیرینی بگیرن. و این حرفی است که من همواره زدم. اروپا اگر صحبت از حقوق بشر میکنه منظورش حقوق بشر خودشه. حقوق بشر افرادی مثل ایرانی‌ها براشون اصلا مهم نیست و پای منافع اقتصادی همه چیز رو فدا میکنه.
گفتگوی شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل رو با رادیو فردا می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
وزارت بهداشت با اعلام جان باختن 89 نفر دیگر در شبانه روز گذشته تعداد رسمی جان باختگان کرونا در ایران را 61581 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه همچنین ضمن اعلام شناسایی 7530 بیمار جدید گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,700,000 نفر رسیده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید منابع مستقل کارشناسی نیستند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 9 شهرستان را در وضعیت قرمز و 31 شهرستان را در وضعیت نارنجی اعلام کرد. عزیزان به خاطر بسپارید که آخرین خبرها را میتونید همیشه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com به طور کامل و با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید و دنبال کنید.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
ضمن اینکه برنامه نوروزی رادیو فردا رو از دست نخواهید داد، امیدواریم، یادآوری میکنم که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست، برای اینکه بتونید از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122112 و 13. عزیزان منتظر پیام های شما هستیم.